امروز شنبه روز اول دست حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در مسجد اردن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا را شکر میگوییم که باز توفیق داد بار دیگر و سال دیگر درس های حوزه علمیه قم رو شروع کنیم و در این آغاز سال تحصیلی با تمام وجود از خدا می خواهیم که همه ما رو توفیق تحصیل علم و عمل به آن و توفیق نشر علم در میان بندگانش مرحمت بفرماید. شما عزیزان رو در آغاز سال تحصیلی باز سفارش می کنم به اون اصول سگانهی که رمز موفقیت و پیشرفت است و اون مسئله نظم و پشتکار و اخلاص. سعی کنید برنامه هاتون منظم باشه، اوقات شبان روز رو تنظیم کنید، برنامه درس، مطالعه، مباحثه، نوشتن، تدریس، عبادت، همه اینها تحت نظم باشه. یه برنامه منظم برکت وقت انسانو چندین برابر میکنه، در حالی که بی نظم برکت وقت بسیار کم و بازدهی آن بسیار ضعیف خواهد بود. پشتکار از اون روز اول شروع باید جدی بود، سر وقت در درس شرکت کردن، سر وقت مباحثه کردن، سر وقت مطالعه کردن، پشتکار داشتن و خستگی ناپذیر بودن، مخصوصا با توجه به این که ایام تحصیلی در مقابل ایام تعطیلی تقریبا یک سوم شاید باشد. بنابراین باید با پشتکار و نظم استفاده کنیم و آخرین موضوع هم مسئله اخلاص است. هر چه خلوص نیت بیشتر باشد نمو و رشد بیشتر است. ماکان لله ینمو، حدیث معروفی ظاهرا از پیغمبر اکرم، فرمود هر کاری برای خدا باشه نمو و رشد دارد، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها میباشد. باید خلوص نیت داشت، برای خدا درس بخوانیم، برای خدا بحث کنیم، برای خدا عمل کنیم، برای خدا تبلیغ کنیم، برای خدا بگوییم، برای خدا بنویسیم. اگر اخلاص باشد کار با سرعت پیش میره. و اما بحثی رو که امسال ما انتخاب کردیم چون بحث دیات مقدار زیادی ازش نمانده بود، چیزی بود که گفتیم با مطالعه آقایون تکمیل میشه، بحث نکاح و ملحقات نکاح رو انتخاب کردیم که شدیداً محل ابتلا است و مسائل مستحدثه فراوانی هم در عصر و زمان ما دارد که اونها هم باید حل بشود و بدون آن مشکلات زندگی مردم بسیار زیاد خواهد بود. و متن رو هم باز تحریر الوسیله انتخاب کردیم. تحریر الوسیله می دانید در اصل کتاب وسیلت النجات بود مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که فقیهی بود بسیار با ذوق و بسیار خوش سلیقه و محیط به مسائل علمی و مرجع کل فلکل در عصر زمان خودش، مرجع تمام جهان تشیع بود، ایشون وسیلت و نجات رو نوشت. بعدن هم امام قدس سره شریف وسیلت و نجات مرحوم سید اصفهانی رو مورد توجه قرار داد و در واقع بعضی جاهاشو بازنویسی کردن، تحریر کردن و اضافاتی بران کردن، مسائل زیادی رو مقداری از اون کاستن و نظم نوی بهش دادند و کتاب تحریر الوسیله شد. اما چرا این متن رو انتخاب کردیم، شرایع و امثال اون رو متن قرار ندادیم؟ به خاطر این است که این متن امس به حاجت المسلمین فی عصرنا. کتاب های علمی بزرگان پیشین مثل متن شرایع و امثال آن بسیار کتاب های خوبیه، اما مسائل زیاد مورد ابتلاء در عصر ما رو نداره. اینها بر اساس نیازهای عصری ما تنظیم شده و به قول امروزی ها کاربردیه و به خلاف بعضی از اون کتب پیشین که در عصر ما جنبه علمیت بیشتر داره تا جنبه مساف به حاجه. و امروز لازم میدونم این توصیه رو به همه آقایون بکنم، شما انشاءالله 4 کتاب رو فراموش نکنید. جواهر الکلام جلد 29 حتما مباحثه کنید. کار فردی پیش نمیره، 2 3 4 5 بحث مباحثه کنید، جواهر رو مباحثه کنید، بیره جلو ولو از درس جلو میفتید و جلو هم میفتید. بحثای ما رو هم در مباحثات رو مطرح میکنید، جواهر رو هم پیش برید و دقت کنید. کتاب دومی هم که باید بهش توجه کنید کتاب حدائق جلد 23 حدائق، ایشون هم از نظر تتبع بسیار وسیع تتبع ایشون، فراموش نکنید. کتاب مسالک شهید ثانی و ریاض مال صاحب ریاض مرحوم علامه سید علی صاحب ریاض، این دو کتاب هم کتاب هایی هستن مختصر پر از نکته ها و دقیق، هم ریاض هم مساله. این 4 کتاب رو ببینید حداقل خوبه، به اضافه البته در اینجا چیز مستمسک رو هم میتونید همراه داشته باشید. معلوم آقای حکیم در جلد 12 مستمسک مباحث نکاح رو مطرح کرده و ایشون هم فقیه بسیار باذوقی بود و ما هم انشاءالله رحمان تحریر الوسیله موضوع بحثمونه، عروه رو فراموش نمی کنیم. اگر نکاتی در عروه باشد که در مستمسک نباشد یا در کتابهای دیگری باشد ببخشید که در وسیله تحریر الوسیله نباشد، نکات عروه رو هم انشاءالله میاریم زمینه میکنیم به نکات تحریر و وسیله. مرحوم آقای حکیم هم که خب شرح عروه رو نوشته، جلد 12 کتاب نکاح. احادیث رو هم در وسائل شیعه یا در مستدرک و وسائل شیعه انشاءالله احادیث رو میبینید، جامع مطالعه کنید تا انشاءالله بحث های جامعی رو هم نتیجه بگیریم. و این رو هم باید باز به عنوان مقدمه بحث عرض کنم، یه سلسله مسائلی اول نکاح هست که اینا ساده هست، مستحبات، مکروهات، آداب، سنن، اینا حالا باید با سرعت رد بشیم. تقریبا حدود 8 تا 10 مسئله از مسائل تحریر الوسیله است که جز این مسائل ساده و سریع العبوره. مرحوم آقای حکیم در همین جلد 12 مستمسد وقتی عروه رو میخواد شرح کنه از مسئله 26 شرح میکنه، 25 تا مسئلهش که مستحبات است و ساده است، اینا رو عین متن عروه رو نوشته و میگذرم و شرحی برای اون 25 مسئله اول کتاب نکاح عروه نمیدهد، از مسئله 26 شرح میده. ولی اگر ما مسائل اوائل و یه خود با سرعت بگذاریم به خاطر همینه. بسیار خوب، بریم سراغ تحریر الوسیله و مقدمه ایشون رو بخوانیم. امام قدس سره الشریف می فرماید کتاب نکاح و هو من المستحبات العقیده، نکاح از مستحبات عقیده. بعد ایشون 4 تا حدیث از میان احادیث گلچین کرده در اهمیت نکاح و استحباب نکاح بیان میکنه. و ما ورد فی الحس، حس تأکیده، حس به هجمی و سس نقطه، و ما ورد فی الحس علیه و ذم علی ترکه مما لا یحصا کثرتن، احادیثی که مدح کرده نکاح را و مذمت کرده ترک نکاح را، ایشون میگن مما لا یحصا کثرتن و واقعا هم احادیثش متواتره. احادیث در این زمینه از منابع شیعه و اهل سنت متواتره. اما 4 تا حدیث ایشون، تن مولان الباقر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بنی بناء فی الاسلام، ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله من التزویج، هیچ بنایی در اسلام بنا نهاده نشد که محبوب تر از مسئله تزویج و نکاح باشه. تعبیر به بنا به چه مناسبته؟ تصور ما این است که احتمالاً اشاره به این است که ازدواج اساس و سنگ زیر بنای نظام خانواده است و نظام خانواده سنگ زیر بنای نظام مجتمع بشری است. جامعه انسانی واحد بزرگی است که از واحدهای کوچکی که هر کدام خانواده اسمشه تشکیل می شود. این خانواده بر اساس ازدواج بنا می شود و سنگ زیر بناش همون مسئله ازدواج. بنابراین تعبیر به بنا ممکن است از اینجا باشه. از چی؟ بنای کعبه اون در مسائل عبادیه، بنای ازدواج در مسائل اجتماعیه. جامعه بشری یه جامعه بزرگ، این واحدهای کوچک داره مثل بدن انسان که از سلولها تشکیل میشه، سلولهای بدن جامعه بشری عبارت هست از خانواده. این بنای اجتماعی، این واحد زیر بنای اجتماعی. و اما حدیث دوم، و مولانا صادق علیه السلام رکعتان یصلیهما رکعتان یصلیهما متزوج افضل من 70 رکعتان یصلیهما عذب، دو رکعت نمازی که شخص متزوج به جا بیاورد افضل است از 70 رکعت که شخص عذب و غیر متزوج به جا بیاره. ممکن است نکته این هم مطلبی باشه که ما در آینده شرح خواهیم داد. آدمی که ازدواج نکرده آلوده به انواع گناهان میشه. حدیث داریم کسی که ازدواج میکنه نصف دینش در امانه، نصف دیگرش نه هم باید مراقبت کنه. شاید به خاطر این است که غریزه جنسی انسان معادل تمام غرایز دیگر اوست، یعنی همه غرایز و خواسته های انسان یک دارد، غریزه جنسی هم یک دارد، نقش این معادل نقش همه اونها و گناهان ناشی از این معادل گناهان ناشی از همه اونها. کسی که خودش رو از طریق ازدواج بیمه کند این نصف دینش محفوظ مونده. بنابراین متزوج هنگامی که دو رکعت نماز میخواند آلودگیش به گناهان، آلودگی فکرش به گناهان بسیار کمه و همین سبب میشود که نمازش ارزش بیشتری داشته باشه. حدیث سومی که نقل میکنند و انه از امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رزال و موتاکم الازا را و زال و علیف و لام جمع رزل. حالا بعضی جادی هم تشریف گذاشتن به صورت رزال نوشتن، ولی ظاهرن جمع رزل رزال میاد. صعب سعب رزل رزال. اونهایی که از شما میبینن از همه پستر، رزل معنی پست، از همه پستر عذابن، اونهایی که ازدواج نکرده از دنیا میروند. و فی خبر آخر حدیث چهارم انه صلی الله علیه و آله و سلم اکثر اهل النار العذاب، غالب جهنمیان اونهایی هستند که ازدواج نمی کنند. تا به اینجا ایشان چهار تا حدیث نقل کردن، متن تحریر الوسیله رو خوندم، یه تفسیر کوتاهی هم کردم. بعد در زیل کلامشون چند جمله کوتاه دارن، دیگرانم دارن از بزرگان. می فرماین ولا ینبغی ان یمنعه عنه الفقر، سزاوار نیست فقر و نداشتن وسائل ازدواج او رو مانع بشه. ولا ینبغی ان یمنعه عنه الفقر و الایله، ایله با این هم به معنی همون فقر و نیازه. بعد ما وعد الله عز و جل، خداوند عز و جل در آیه 32 سوره نور ظاهرن بالاغناء و سعه گفته هم شما رو بی‌نیاز میکنیم هم وسعت زندگی میدیم. به قوله عز من قائل ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند اونها رو از فضلش بی نیاز میکنه. در وسائل، وسائل هم جلد 14 تمام بحث های نکاح در جلد 14 وسائله دو باب درباره همین مسئله داره، کسانی که فرار از ازدواج میکنن از ترس فقر که در اونجا مثلا مد شده، مبادا به خاطر فقر و تنگ دستی از ازدواج فرار کنید، ازدواج ساده بگیرید. و من در بحث های آیندم از خواهم کرد. اصلا روایت داریم از رزقم ان نساء، یعنی روزی همراه همسر میاد. دلیل شم واضحه، آدم هایی که به اصطلاح یکه و تنها یا القض و اینها هستن هیچ مسئولیتی در عالم برای خودشون قائل نیستن، هرچی شد میپوشن، هرچی شد میخورن، هرچی کجا شد میخوابن، اما وقتی همسر پیدا میکنه احساس مسئولیت میکنه. کمربند رو باید محکم ببنده. به قول مردم میگه پیش زن و بچه خجالت نکشی. خب میاد پیش زن و بچه دست خالی، شرمنده میشه، خجل میشه، از هر کجا هست باید به زیر سنگ روزی رو در میاره. این احساس مسئولیت تمام نیروی وجود او رو بسیج میکند دنبال کار و فعالیت بره. ولی زا بسیاری هستن اول ازدواج هیچی ندارن، یه لقبار اصطلاح هستن، ازدواج کردن یواشی های صاحب خانم و زندگی و وسائل و همه چیز میشوند. این در سایه همون احساس مسئولیتی است که خاصیت ازدواج است. این یکون و فقرا یغده همون داغ من فضله و الله واسعان علیم. این مسئله هم از نظر روانی مسلمه و هم از نظر روایات و آیه قرآن هم ثابته. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. از زمن قائل این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، یه حدیث پنجمی هم ایشون اینجا زیر این آیه نقل میکنن. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک تزویج مخافت الایله، کسی که تزویج رو از طرف فقر و تنگ دستی ترک کند، فقد اساء الظن بالله عز و جل، این سوء ظن به خدا داره. خداوند وعده داده، خداوندم که قادر علی الاطلاق، حکیم علی الاطلاق، به وعدش وفا میکنه، بنابراین دلیلی ندارد که چنین سوء ظنی داشته باشد. خب این متن کلام امام. چیزی که در اینجا باید عرض کنم این است که از نظر اقوال، اول میریم سراغ اقوال در مسئله خیلی فشرده، از نظر اقوال مسئله استحباب نکاح از مسلمات. سنی، شیعه، تمام مذاهب اسلامی بالاتفاق این استحباب رو بهش تصریح کردن و لذا میگن اجماع المسلمین. بلکه بعضیا ضروری دین میدانن استحباب نکاح و استحباب از ضروریات دین اسلام. در کسی با مسلمین همراه همگام بشود میداند که برای نکاح اهمیتی قائلن از نظر دینی و اون رو کار مطلوبی از نظر دینی و اسلامی میدانن. کلامی از شهید ثانی در مسالک نقل میکنم، کلامی هم از صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم. کافیه، چون مسئله از مسائل مسلمه از استحبابش. مرحوم صاحب مسالک در جلد اول مسالک وقتی که استحباب نکاح میگه، میگه به اجماع المسلمین، به اجماع المسلمین الا من شذ منهم، مگر یه گروه شاذ. حالا این گروه شاذ میگم مستحب نیست؟ نه، این گروه شاذ میگم واجبه. از اون ور شاذن بله، الا من شذ منهم حیث ذهب الى وجوبه، این شازم قائل به وجوب نکاح شدن. ما هم میرسیم موارد وجوب رو، ولی اون موارد استثنائی طبیعت نکاح استحبابه. البته موارد وجوب هم داره که انشاءالله در بحث‌های آینده بهش اشاره میکنیم. امام در تحریر ظاهرا اشاره نفرموده، اما مرحوم سید در عرضت الوسقی داره. و اما کلامی که جواهر داره، جواهر جلد 29 صفحه 8، ان نکاح مستحب لمن طاقت، طاقت با ته دو نقطه الف قاف، طاقت نفسه، طاقت یعنی اشتاقت، یعنی اشتیاق داره، علامه داره. ان نکاح مستحب لمن طاقت نفسه من الرجال و النساء. این متن شرایع که صاحب جواهر شرح کرد، ان نکاح مستحب لمن طاقت نفسه یعنی اشتاقت من الرجال و النساء، اینا مقیدش کردن به اون کسی که اشتاقت. بعدن خواهیم فهمید که استحباب نکاح حتی مقید به اشتاقت هم نیست. کسی علاقه زیادی نداره به نکاح، در این حال مستحب است نکاح بکنه. قال صاحب جواهر اینطور میگه، کتابن و سنتن، دلیل استحباب کتاب الله و سنته، مستفیزتن او متواترتن، واقعا متواتر احادیث، و اجماعا، شاهد اینجاست، و اجماعا به قسمی، اجماع منقول و اجماع محصل، هم خیلی ها اجماع گفتن هم خود ایشون هم تحصیل اجماع کرده، و اجماعا به قسمی من المسلمین فضلا عن المؤمنین او ضرورتا من المذهب بلدین، او ضرورتا من المذهب، مذهب شیعه بلدین، ضرورت اسلام. بنابراین مسئله از اجماع هم فراتره، مسئله یه هست که ضروری دین هست احتمالاً، و شاید تحقیقاً هم جزء ضروریت دین باشه. ضروری دین چیزیست که وقتی غیر مسلمان ها بیان چند روزی با مسلمان ها همراه و همدام میشن، یقین پیدا میکنن به این مسئله که اینها نکاح رو امر مطلوبی میدانن. بسیار بود. نه اون نیست، حالا میرسیم. من عرض کردم این مسائل میاد دون دونه، الان اینجا مسائل با هم ریخته، من اینا رو بعداً دونه دونه از هم باز میکنم که طاقت یعنی چه، بعضی ها مقید کردن بعضی ها مقید نکردن. در اینجا فهرستی از مسائل زیر مجموعه این مسئله من باید عرض کنم. اینجا ما یه خود شرح میدیم به خلاف بعضی از مسائل آینده. من اینا رو قبلا میگم که روش مطالعه کنید. بعضی آقایون میگن آقا مسائلی که میخواد فردا بگید پس فردا بگید، قبلا بگید که ما هم روش مطالعه داشته باشیم. حرف خوبیه، جلوتر میگیم. 5 تا مطلب که ما در ذیل همین بیان امام روش شرح میگیم. یکی ادله ثلاثه رو برای استحباب نکاح میگیم، بلکه ما میگیم ادله اربعه است، دلیل عقل رو هم ما اضافه میکنیم. ادله ثلاثه رو اولین مطلب که شرح میدیم اونه، بلکه ادله اربعهش میکنیم. این اولین مطلب. دوم میریم سراغ فلسفه و اسرار استحباب نکاح. چرا؟ این هم که میگم فلسفه چیزی از خودمون نمیخوایم بگیم، در سایه احادیث نکات خوبی هست، ما اینا رو جمع‌آوری کردیم، 4-5 فلسفه نکته در احادیث و آیات اشاره بهش شده که اینا میتواند فلسفه نکاح باشه و اهمیت اون رو بیان میکنه. نکات خوبی است، جالبی است. اینم دومین مطلبی که ما دربارش بحث میکنیم، احادیث رو در این زمینه ببینیم. سوم این است که نکاح درست ذاتاً مستحبه، اما منقسمه به احکام خمسه میشه. ممکنه بعضی جاها مکروه هم باشه، بعضی موارد حرام هم باشه، طبیعتش استحباب، گاهی واجب هم میشه، موارد شاذی هم کراهت و نمیدونم اباحه و حرمت و اون هم میتونه داشته باشه. این هم نکته سومی است که بعد خواهی کرد. نکته چهارم خود کلمه نکاحه. جواهر که باز میکنی اولین مسئله تفسیر کلمه نکاحه. خیلی از کتب فقهیه اول میرن سراغ تفسیر کلمه نکاح. قاعدتا اولی کتاب نکاح باید کلمه نکاح تفسیر کنی. چرا؟ برای اینکه خیلی جا محل ابتلا واقع میشه، از جمله در باره لا تنکحوا ما نکح آباؤکم بحث مهمی هست که آیا